نشی نوبتی برنامه خبری رادیو آزادی رو مستقیما پیشنهاد شما میکنیم. شهلا گلخوجه هستم. سلام. سرخط موضوع های مهم. سفارت توجیکستان در روسیه تصدیق میکند که شهروند توجیکستان صادق ارتیقوف با گمان همکاری با فرد متهم در حمله به متروی سنت پترزبورگ بازداشت شده است. قرب دلار رو هنوتون بالا بردند و یا کمبود پول خارجی در بازارهای کشور. تحقیق خبرنگاران رادیو آزادی. و مقامداران شویتسیا تصدیق میکنند که متهم به حمله مرگبار استکهلم شهروند 39 ساله ازبکستان است که باید از این کشور بیرون میشد.
اداره مهاجرت عریضه او را رد کرد و امر داد که او از کشور بیرون شود. ماه دکمبر سال 2016 اداره مهاجرت با او 4 هفته داد تا داوطلبانه کشور را ترک کند.
سفارت توجیکستان در روسیه شهروند توجیکستان بودن صادق ارتیقوف 39 ساله را تایید کرد. او در همکاری با فرد متهم در حمله به متروی سنت پترزبورگ گمان بر دانسته می شود. مقامات روسیه می گویند از منزل صادق ارتیقوف مواد ترکنده پیدا کرده. همچنین تفتیش زنگ های تلفنی نشان داده است که او با اکبرجان جلیلوف متهم اصلی در حمله خونین 3 اپریل ارتباط داشته است. سرور بختی سخنگوی سفارت توجیکستان در روسیه 10 اپریل به رادیو آزادی گفت شهروند این کشور بودن ارتیقوف تصدیق شده است.
شهروند ما است، همون زاده چی قربان‌تپه هست، زاده قربان‌تپه همون چی شهروند تاجیکستان بوده است. قریب 15 سال که همینجا است، 15 سال بوده همینجا کار و فعالیت میکرد است در روسیه. در همون یکی از کافه ها همون چی بوده است، هر آفپاس تو قرار سود نشود اکنون اینه گناهگار رفتم که نیست. به هر حال تو ماهی ایونه اینا چین بازداشت می شود.
خودی ارتیقوف در پرسش ابتدایی رب داشتنش را به ترکی شرط کرده گفته است تمام مواد دریافت شده از منزل او به یکی از دوستانش متعلق بود که حالا به وطن رفته است. بر اساس قرار دادگاه صادق ارتیقوف تا 3 ایونی امسال در بازداشتگاه خواهد ماند. بانک ملی توجیکستان با بانک ها و سازمان‌های قرضه‌ای دستور داده است آنهایی را که پیوسته از اوری خارجی می‌خرند مشخص نموده فروش دلار را برایشان من و یا تا حد محدود کنند. بعضی ها یک بار بالا روی قیمت دلار را در توجیکستان با کمبود آن ربط می‌دهند، ولی این نقطه نظر هم است که هنوتون ولوله به وجود آورده به اصطلاح در آبیلوی مهمی دارند. میرزا نبی خلق‌زاد موضوع را ادامه می‌دهد.
در نقطه های فروش دلار یعنی در شعبه های بانک ها در شهر و نواحی های تاجیکستان تنها در عوض پاسپورت دلار می فروشند، اما خریدن دلار هیچ حجت لازم نمیاد، بلکه برای فروختن دلار حتما پاسپورت می پرسند و تنها با ثبت پاسپورت و شهادت نامه آنها دلار را عوض میکنند. تا این چند روز است که قربی سامانی در برابر دلار خیلی ناچیز شده ایستاده است و امروز بانک ملی تاجیکستان در برابر 100 دلار 839 سامانی عوض میکند و بانک های دیگر به مثل اسقاط و دیگر بانک ها در عوض 100 دلار 879 سامانی میدهند. اما در بازار سیاه میگن قیمت پول تاجیکی در برابر دلار باز هم پایین تر رفته و در عوض 100 دلار 890 سامانی عوض کردن ممکن است. سبب این را بانک ملی تاجیکستان شهر داده میگوید که گویا یک حمله روانی هنوتون است که با استفاده از وضع روانی جامعه مردم را وادار میکنند که دلارهای خود را بفروشند و شماره دلار کم شده، از این رو نرخ دلار بالا رفته است. اما اقتصادشناسان میگویند که سبب اصلی بالا رفتن نرخ دلار این و تاجیکستان کم وارد شدن پول مهاجران است که میزان پول مهاجران کم شده و باعث بالا رفتن پول دلار شده است. همزمان اقتصادشناسان میگویند که یک سبب دیگر این میزان کمی صادر شدن مواد خامی مثل آلومینیوم، پخته و دیگر موادهای ضروری که تاجیکستان به خارج صادر میکرد این هم بوده میتواند. ولی اقتصادشناسان به صورت عموم حدس میزنند که امکان دارد که نرخ دلار بازم همچنان این روند ادامه کند و در عوض 100 دلار تا به 900 سومانی عوض کردن ممکن شود.
برنامه را ادامه میدیم. در ولایت سوغ بعد از مراسم نانگزان 1200 داوطلب به خدمت حربی فرستاده شدند. والدین نوسکران به آنها نان گزاندند که تا زمانی برگشتن در یک گوشه خانه آویزان ماند. آنها گفتند فرزندانشان اختیاری به خدمت حربی میروند و مقامات نیز خدمت بدون آسیب آنها را کفالت دادند.
خوب سلامت روند، وطن به خدمت کنند. پیش پدر مادر و پیش جمعیت و سربلندان بازگشته بیان.
ولی تا دو سال پیش دعوت به صف ارتش عمدتاً با مشکل پیش می رفت و ساکنان از به طور اجباری به خدمت حربی فرستادن دعوت شونده ها شکایت می نمودند. خبرها در باره وجود دیدفشین یا مهتر سالاری در قسمای حربی و آزار و لتوکوب سربازان از سوی سابقه‌داران باعث به دلسردی و سرپیچی برخی دعوت شوندگان از ادای خدمت حتمی حربی دو ساله می گردید. مسئولان کمیسیونات نظامی و حکومت های محلی می گویند برای رفع بدگمانی والدان سفر آنها را به قسمای حربی به راه ماندند.
دادگاه پاکستان حکم برآورد که قوم کلاش و یا کلش رسما اقلیت مذهبی ثبت نام شود، ولی منسوبیت آنها به اسکندر مقدونی را کسی ثابت نکرده است.
گزارش درباره این قوم مسکون در مناطق دوردست پاکستان در ادامه مجله خبری پیشکش می شود. همچنان درباره مسابقه جودو یا خود جودو در ترکیه خبر می دهیم که در آن پهلوان تاجیک کامرانشاه استوپیریان جای دوم را اشغال کرد. اما حالا رو می آوریم به حوادث بین المللی. در مصر قربانیان حمله مرگبار در کلیساهای قبطی ها را دفن کردند. در دو حمله به کلیساهای مسیحیان قبطی در مراسم یکشنبه مغفرت در مصر کم از 44 نفر کشته شدند و ده ها نفر دیگر زخم برداشتند. حمله ها 9 اپریل به وقوع پیوست و مراسم ویدا شام همان روز برگزار شد. طایر سفر گزارش می دهد.
گذر تابوت نخستین قربانیان حمله در شام یکشنبه از کوچه های شهر تنتای مصر. در اینجا مراسم ویدا با دو تن برگزار شد که صبح 9 اپریل در نتیجه ترکش ها در کلیساها جان دادند.
دیدن این بیرحمی بسیار تلخ و دردناک است. ما انتظار نداشتیم آنهایی که با ما در یک کشور زندگی میکنند و ما با آنها دوستانه و با محبت مناسبت میکنیم چنین کار میکنند.
ترکش اول در کلیسای قبطی ها در شهر تنتا صورت گرفت که در آنجا صدها نفر در مراسم یکشنبه مغفرت شرکت داشتند. چند ساعت بعد از این یک مرگ طلب بمبی را در نزد دروازه کلیسای در شهر اسکندریه ترکاند. مقامات گفتند 44 نفر کشته شدند و 100 نفر زخم برداشتند. مسئولیت حمله را گروه افراطگرایی به نام دولت اسلامی بر دوش گرفت. بعد از این عبدالفتاح سیسی رئیس جمهور مصر در کشور برای 3 ماه وظیفه فوق‌العاده اعلان کرد. او به واحدهای ارتش امر داد که برای کمک در محافظت نصرانیان مصری به ماموران پلیس کمک کنند. 10% اهالی مصر را مسیحیان تشکیل می‌دهند.
روز یک شنبه هزارها نفر در مرکز شهر استکهلم، منطقه‌ای که روز جمعه 7 اپریل شاهد حمله مرگبار با ماشین بارکش گشته بود، جمع شدند. نمایندگان قوم و ملت‌های گوناگون مقیم شوئیسیا در جای حمله گل گذاشتند. آنها بر ضد خشونت حرف زده 1 دقیقه خاموش ایستادند. پلیس شوئیسیا تصدیق کرد که راننده ماشین که بر روی مردم حرکت کرد شهروند ازبکستان است. پلیس نام او را آشکار نکرد، ولی رسانه‌ها می‌گویند که او رحمت اوقیلف نام دارد.
فردی متهم با حمله در استکهلم که حیات 4 نفر را از بین برد، مرد 39 ساله از ازبکستان است که باید شوئیسیا را ترک میکرد. خبرگزاری ریترز نوشته است که به احتمال زیاد راننده ماشینی بارکش که 4 نفر را به هلاکت رساند شهروند ازبکستان رحمت عاقلف میباشد که به گروه دهشت افکن دولت اسلامی توجه داشته است.
ما میدانیم که سال 2014 او برای حق استقامت دائمی در شوئیسیا عریضه نوشته بود. اداره مهاجرت عریضه او را رد کرد و امر داد که او از کشور بیرون شود. ماه دکمبر سال 2016 هم اداره مهاجرت با او 4 هفته داد تا داوطلبانه کشور را ترک کند.
در صحبت با خبرنگار رویترز، دو شخصی که با عاقلف آشنایی داشتند گفتند که او را از عکس‌های پلیس نشر نموده شناختند. یک همکار سابق عاقلف که زمانی همراه با او در کنار استکهلم حجره را به اجاره گرفته بود، تأکید کرد که عاقلف هیچگاه در مسئله‌های دینی ابراز نظر نمی‌کرد و اصلاً از شنیدن این خبر او به دهشت آمده است. عاقلف شام روز جمعه در کنار استکهلم دستگیر شد. پلیس می‌گوید عاقلف ماشین بارکشی را دزدیده در کوچه پیاده‌گرد مرکز استکهلم از بالای مردم حرکت کرد. در نتیجه 4 نفر کشته و کمش 15 کس دیگر جراحت برداشتند.
همه قربانی ها تشخیص شدند و نزدیکانشان را آگاه کرده ایم. دو نفر آنها شهروند شویسیا، یکی بریتانیا و یکی از بلژیک می باشند.
مقامات شویسیا تا حال رسمن هویت قربانی ها و متهم در حمله را اعلان نکردند.
سر میزنیم با پاکستان. دادگاه پاکستان امر داده است که ضمن شمارش اهالی در پاکستان، قوم کلش به حیث اقلیت ملی و مذهبی ثبت شود. این قوم که خود را از تبار اسکندر مقدونی می حسابند، حدود 4000 نفر را تشکیل می دهند. آنها در یک منطقه دوردست پاکستان به سر می برند و درباره این قوم و مراجعت آنها به دادگاه همکارم طاهر سفر صحبت داشت با بشیر احمد، خبرنگار رادیو مشعل، بخش پاکستانی رادیو آزادی.
نخست میگفتید که چرا قوم کلش به دادگاه مراجعه کرد تا اونها رو همچون قومی علاهیده ثبت کنند؟
تشکر از اینکه مرا دعوت کردین. کلش ها به این خاطر به دادگاه رفته بودند که اونا من حیث قوم هم میخواهند که در مردم شماری شمار شوند و من حیث یک مذهب دیگه میخواهند که شمار شوند. در می فرم مردم شماری پاکستان خانه مذهبشان نبود و همی خاطر اونا میخواستن که ما را باید مسلمان حساب نکنن یا ما را باید هندو حساب نکنن، که بعض مردم فکر میکنن که اونا هندو هستن. مذهبشون کمی مشابهت دارن با مذهبی هندو، اما هندو ها نیستن. با می خاطر اونا رفته بودن به دادگاه و دادگاه فیصله دادن که باید مخانه مذهبشان و خانه قومشان باید ذکر شده باشند در فرم مردم شماری.
دایر به شیوه زندگی آنها می گفته که از دیگر مردم پاکستان چه تفاوت دارند یا چه فرق دارند؟
یکی خو اینا بسیاریشان در کوها زندگی میکنن و کمی پیشرفته هم از به حساب نظریاتشان. مثلا اونا هیچ متاسد نیستن به حساب مذهبشان، به حساب قومشان. اونا اکثریتش زندگی در کوها هستن و از طبیعت لذت میبرن و میخواین که در طبیعت میباشن. اما اگر ما ببینیم در سالهای اخیر تعلیم هم سواد هم زیاد شده در قوم کلاش. اینا در مناطق چترال زندگی میکنند که به آن سوی سرحد پاکستان افغانستان هستند و نورستان یک ولایت افغانستان است که مشابه یک قوم مشابه هستند. نورستان و چترال اردویشان یک، ما میتونیم بگم که یک قوم است، اما نورستان مردم نورستان مسلمان شدن، مذهب خود تغییر دادن، اما در کلاش اونا کلشی هم ماندن و مذهب خود تغییر ندادن، اما زندگیش تقریبا یک چیز است.
تشکر همکارم بشیر احمد از رادیو مشعل، بخش پاکستانی رادیو آزادی صحبت میکرد. تشکر زیاد.
تشکر از شما.
و یک خبر ورزشی داریم. کامران شاه اوستاپریان، پهلوان تاجیک، از سابقه بین‌المللی جودو از آنتالیا به تاجیکستان با مدال نقره برمیگردد. دو هفته پیش این ورزشگر را برای رفتاری نوسازا از حق شرکت در سابقه‌های داخلی محروم کرده بودند. این اولین پیروزی کامران شاه در مسابقه جهانی بعد مجازاتش در وطن است. در مسابقه پرنفوذ جودو در آنتالیا تاجیکستان را سه ورزشگر در وزن‌های گوناگون نمایندگی کردند، اما خیام‌الدین جابورو و سعید جلال سعیدوف در رقابت‌ها پیروز نشدند. کامران شاه اوستاپریان در دو قوه آزمایی غالب آمد، ولی در دور نهایی از گوشتگیری مغول مغلوب گشت و مقام دوم را کسب کرد. این خبر آخرین نشر نوبتی برنامه بود. اخبار و گزارش های بیشتر در وبسایت ما و نوارهای دیدنی در یوتیوب گذاشته شده است. همچنین ما در فیسبوک و ادنا کلاسینگ و تویتر صفحه داریم. تشکر برای همراهی و خدا نگهداری هر یک شما.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من خیرمان بقازاده تقدیم میکنم. رهبری مخالفان روسیه الکسی نوالنی بعد انجام مهلت 15 روزه حبس ماموریش به آزادی برآمد. انتظار می رفت که نوالنی روز 10 اپریل از بازداشتگاه در شمال مسکو آزاد می شد، ولی لحظه هایی که ژورنالیستان و طرفدارانش برای پیشوازش برآمده بودند، یاورش لئونید ولکوف گفت که نوالنی با یک بازداشتگاه دیگر در مسکو انتقال داده شد و از آنجا روز 10 اپریل به آزادی برآمد. نوالنی روز 27 مارت، یک روز بعد اعتراض های ضد فساد در مرکز مسکو، به حبس 15 روزه ماموری محکوم شد. حکومت گفت که این اعتراض ها غیر قانونی بود. وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا رکس تیلرسون با هدف شرکت در جلسه وزیران خارجه گروه هفتگانه دولت های پیشرفته صنعتی به ایتالیا پرواز کرد. یک بخش ویژه این جلسه به بررسی وضع سوریه اختصاص داده می شود. تیلرسون و وزیران دیگری خارجی روز 10 اپریل در چهارچوب یک جلسه کاری و روز 11 اپریل با هدف بررسی وضع در سوریه گردی هم می آیند. در پهلوی وزیران خارجی کشورهای عضو قرار است اینچنین همکارانشان از ترکیه، امارات متحده عرب، عربستان سعودی، اردن و قطر هم اشتراک کنند. با عضویت گروه هفتگانه ایالات متحده آمریکا، ژاپن، آلمان، بریتانیا، ایتالیا، فرانسه و کانادا شامل هستند. بعد از آنکه روسیه در سال 2014 نیم جزیره قریم را اشغال کرد، این کشور از عضویت سازمان خارج شد و سازمان از گروه هشتگانه به هفتگانه تبدیل نام کرد. اتحادیه اروپا گفت که نتیجه های انتخابات در جمهوری جدایی خواه اسیتی جنوبی را اعتراف نمی کند. روز 9 اپریل در این جمهوری جدایی طلب گرجستان انتخابات پریزیدنتی برگزار شد و مقامات گفتند که رئیس پارلمان آناتولی بیبیلوف برنده آن اعلان شده است. روز 10 اپریل در یک نشست مطبوعاتی در بروسل، مایا کاسیانچیچ سخنگوی رهبر سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت که این رای دهی را اعتراف نمی کند.
اتحادیه اروپا چهارچوب آنچه را که انتخابات پریزیدنتی و رفرندوم تغییر نام منطقه جدای خواهی اسیتی جنوبی گفته می شود اعتراف نمی کند. ما بار دیگر عهده‌داری خود را به حل صلح آمیز نزاع در گرجستان از جمله توسط بررسی های بین المللی با همرئیسی ژنو و هیئت نوزیران اتحادیه اروپا به طور روشن تاکید می کنیم. طور شما هم می دانید اتحادیه اروپا پشتیبان استقلالیت و یک پرچگی قلمرو گرجستان در حدودهای اعتراف شده بین المللی است.
روز 10 اپریل بلا پلی و رئیس کمیسیون انتخاباتی جمهوری اسیتی جنوبی گفت که بعد حساب شدن 90% برگه ها 58% رای ها به طرفداری بیبیلوف اختصاص داده شده است. به اطلاع پلی و اینچنین 78% رای داده ها با تغییر نام کردن این منطقه از جمهوری اسیتی جنوبی به جمهوری اسیتی جنوبی آلانیا راضی شدند. انتخابات این منطقه و در گذشته ابخازستان یک دیگر جمهوری جدایی طلب رو به روسیه گرجستان را ایالات متحده آمریکا و خود گرجستان هم اعتراف نمی کنند. روسیه اسیتی جنوبی و ابخازستان را کشورهای مستقل اعتراف کرده در سال 2008 در این زمینه با گرجستان وارد یک نزاع کوتاه مدتی مسلحانه شده است. الکساندر شوینین با یک قرار شورای رهبران شرکت باز سهامی سنکتودایک رهبری کل این نیروگاه برق آبی تعیین شد. قبلا شوینین معاون رئیس این نیروگاه اید به مسائل اقتصادی و مالی بود. در خبرنامه دفتر مطبوعات این شرکت گفته شده است که صلاحیت های رهبری پیشینی شرکت لاوروف با سبب بکاری دیگر گذشتنش قطع شده است. در افغانستان در نتیجه چند حمله جداگانه دست کم 13 خادم حفظ قانون کشته شدند. در این باره روز 9 اپریل مقامات افغانستان خبر دادند. منیر احمد فرهاد یک سخنگوی والی بلخ در شمال افغانستان گفت که شام 8 اپریل در نتیجه برخورد با بمبای سری راهی در عملیات ضد طالبان 9 نظامی کشته و چند تن زخمی گردیدند. در این حادثه اینچنین 5 شورشی کشته 10 نفرشان مجروح شدند. در حادثه جداگانه دیگر جنگیان گروه دولت اسلامی با قرارگاه رهبری ولسوالی در زوب در ولایت جوزجان حمله کرده 4 نظامی از جمله یک فرمانده آنها را کشتند.
آزادی نقطه آرگ وبسایتی که می توانید خبر بخونید، گزارش بشنوید و ویدیو ببینید و حرف دل خود را نیز بگویید. آزادی نقطه آرگ وبسایتی آزاده خبری در اینترنت. سفارت تاجیکستان در روسیه تصدیق کرد که صادق قرتیقوف که با اتهام ارتباط داشتن به بمبگذاری احتمالی در متروی سنکت پترزبورگ دستگیر شده است، در واقع شهروند تاجیکستان است. سرور بختی سخنگوی سفارت تاجیکستان در روسیه 10 اپریل بر رادیو آزادی گفت زاده تاجیکستان بودن قرتیقوف تصدیق شده است، ولی از حالا نمیتوان گفت که او در بمبگذاری مرگبار دست دارد یا نه. او گفت
شهروند ما است، اما زاده کی قرغونتپه است، زاده قرغونتپه همون چی شهروند تاجیکستان بود. در حقیقت قریب 15 سال که همجا است 15 سال بوده همجا کار و فعالیت میکرده است در روسیه در همون یکی از کافه ها همون چی بوده سر آفپاس تو قرار سود نشود اینا گناهگار گفتم ممکن نیست به هر حال تو ماهی ایونه اینا چین بازداشت میشود در
مقامات روسیه میگویند تفتیش زنگ های تلفنی نشان داده است که صادق قرتیقوف با اکبرجان جلیلوف متهم اصلی در ترکش متروی سنکت پترزبورگ ارتباط داشته است. رسانه های روسیه روزی 7 اپریل در باره بازداشت قرتیقوف 39 ساله خبر دادند و نوشتند که خود او در پرسش ابتدایی گفته است که با ترکش سنکت پترزبورگ هیچ ارتباط ندارد و تمام موادی دریافت شده از جمله مواد ترکنده از منزل او با یکی از دوستانش متعلق بود که با دیداربینی نزدیکانش به وطن رفته است. قرتیقوف گفته است او حتی در ارتش خدمت نکرده است و درباره مواد ترکنده هیچ معلومات ندارد. در این باره خبرگزاری اینترفاکس گزارش داد و نوشت که در جریان تحقیق ترکش در متروی سنکت پترزبورگ معلوم شده است که اکبرجان جلیلوف متهم اصلی در این حادثه با سازمان دهنده های جنایت در مسکو در تماس بوده است. اینترفاکس میگوید که چند بار از شماره تلفن جلیلوف با شماره صادق قرتیقوف هم زنگ رفته است. مقامات میگویند صادق قرتیقوف اویلادور و صاحب فرزند بوده در قهوه‌خانه لسنوی به حیث آشپز کار میکرده است. در ترکش روز 3 اپریل در متروی شهری سنکت پترزبورگ 14 کشته و بیش از 50 نفر زخمی شدند. مقامات تفتیشاتی روسیه گفتند این ترکش را یک زاده 22 ساله قرغیزستان اکبرجان جلیلوف انجام داده است. حالا تحقیق قضیه ادامه دارد.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
5 حرف با
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز پاجویدانه
در پی حمله‌های مرگبار روز یکشنبه در دو کلیسای قبطی در مصر که باعث کشته شدن 44 نفر شد، رئیس جمهوری آن کشور برای 3 ماه وضعیت فوق العاده اعلان کرد. در این باره من محمد وفا رضازاده گزارش می‌دهم. در ترکش های روز یکشنبه 9 اپریل در یکی از کلیساهای مسیحیان قبطی در شهری تنتا و دیگری در شهر اسکندریه حدی اقل 44 نفر کشته شدند و 10 نفر دیگر زخم برداشتند. شام روزی گذشته گروهی تندروی دولت اسلامی اعلان کرد که افراد این گروه این حمله را انجام دادند. رئیس جمهوری مصر اکنون خواستار افزایش شماره سربازان و نیروهای امنیتی در اطراف بناهای دولتی و حساس و نیز کلیساها شده است. رئیس جمهوری مصر در پیام تلویزیونی خود گفته است که جنگ با افرادگرایان طولانی و سخت خواهد بود. او گفته است که وضعیت فوق العاده پس از تایید پارلمان به حالت اجرا خواهد درآمد.
فی مجموعه اجراءات تم اتخاذها او سيتم اتخاذها
یکی در چرا اندیشیده شد و اندیشیده می شوند. مهمترین آنها اعلان وظیفه فوق العاده در مصر برای 3 ماه است و آن بعد از اجرای مقررات قانونی و کنستیتوسیونی حکم اجرا می گیرد.
لمده 3 شهور فی الدوله المصریه.
پارلمان مصر جانبدار حکومت عبدالفتاح سیسی پرزیدنت آن کشور می باشد. در ترکشی شهری تنتا در 100 کیلومتری شهر قاهره پایتخت مصر 25 نفر کشته و حدود 75 تن دیگر زخمی شدند. ترکشی دوم در یک کلیسا در شهر اسکندریه رخ داد و به گفته وزارت امور داخلی مصر آن یک حمله انتحاری بود و شماری از افسران بلندپایه پلیس کشته شدند. حمله کننده انتحاری تلاش داشت که خود را به دروازه ورودی کلیسا برساند، اما پلیس مانع وارد شدن او به داخل شده است. کلیسایی که در اسکندریه هدف حمله قرار گرفت یک مکان تاریخی و جای حضوری پاپی قبطی های مصر است. مسیحیان 10% اهالی مصر را تشکیل می دهند. ترکش های اخیر یک هفته پیش از آغاز مراسم عید پاک از مهمترین مراسم های دینی مسیحیان رخ داد. همچنین قرار است پاپ فرانسیس رهبری کاتولیک های جهان روزهای 28-29 اپریل به مصر سفر کند. حمله های انتحاری و کشتار غیر نظامیان و نیز اقلیت ها در مصر به دست گروه های افراطی در گذشته نیز رخ داده است. در مراسم سال نو میلادی سال 2011 در یک ترکش در یک کلیسای شهر اسکندریه 22 نفر کشته شدند. سال گذشته نیز در یک کلیسا در قاهره نزدیک به 300 نفر کشته و زخمی گردیدند. گروه دولت اسلامی مسئولیت مجموعه از قتل‌ها علیه مسیحیان در نیم جزیره سینا را به عهده گرفته است.
اوهو، این صدای باز شدن برنامه کامپیوتری اسکایپ است که به هر شخص امکان می‌دهد بی‌پول با دیگران در تماس تلفنی شود. ozodi.skype.
این برنامه را از تارنامه رادیوی آزادی به کمپیوتر خود نصب کنید.
آسان‌ترین راه تماس با رادیوی آزادی.
نشانی ما
ozodi.skype.
طبق تغییراتی که با کدکس حقوق ویرانکنی ماموری جمهوری تاجیکستان پیشنهاد شده است، شخصانی با وظیفه دولتی پیشبری شده برای پنهان داشتن شهروندی خود مجازات خواهند شد. یک منبع از پارلمان گفت که در وضعیت حاضره برای چنین جزا ضرورت وجود دارد. در این زمینه من مردان محمد گزارش می دهم. بنا به اطلاع دفتر مطبوعات مجلس نمایندگان تاجیکستان، روز دوشنبه 10 اپریل در جلسه شورای پارلمان لایحه قانونی وارد کردن تغییرات و اضافه ها به کدکس حقوق ویرانکنی ماموری بررسی شده و در این سند بند نوی در مورد تعیین جزا برای چنین اشخاص وارد گردیده است. این منبع افزود بر ماده 501 کدکس حقوق ویرانکنی ماموری ماده نوی پنهان کردن اطلاعات درباره داشتن شهروندی دولتی دیگر اضافه شده است که طبق آن افراد مجرم به مقداری از 20 تا 30 نشان دهنده یا که از 1000 تا 1500 سومانی جریمه خواهند شد. بر پایه سندهای حقوقی که سال گذشته از جانب مجلس نمایندگان تصویب شد، ساکنان تاجیکستان که شهروندی کشور دیگر را دارند از حق تعیین شدن به وظیفه های دولتی محروم شدند. انتظار می رود که این تر روز 12 اپریل در اجلاس مجلس نمایندگان تاجیکستان بررسی شود. در حالی که طبق قانونهای تاجیکستان دریافت وظیفه های دولتی برای اشخاص دارای دو شهروندی ممنوع شده است، برای تعیین جزا و برای پنهان کردن این عمل چه ضرورتی وجود داشت؟ یک عضو کمیته قانونگذاری و حقوق انسان مجلس نمایندگان بدون افشای نامش بر رادیو آزادی گفت حالات های به طور پنهانی در ساختارهای دولتی فعالیت کردن ساکنان دارای دو شهروندی تاجیکستان آشکار شده است. از این لحاظ برای پیشگیری از چنین عمل نامطلوب برای چنین اشخاص مجازات پیش بینی شده است. این منبع از دادن معلومات درباره تعداد چنین افراد خودداری کرد و گفت مادامی که درباره تعیین جزا برای کارمندان دو شهروندی ساختارهای دولتی قانون قبول می شود، یعنی چنین فکت ها هستند. ضمناً بر اساس تغییر و اضافه ها که روز 2 نوامبر سال گذشته پارلمان با دو قانون درباره خدمت دولتی و درباره مقامات امنیت ملی تاجیکستان وارد کرد، از این بابت تنها شهروندان تاجیکستان می توانند حق فعالیت در ساختارهای دولتی و نهادهای کمیته امنیت ملی را خواهند داشت. تاجیکستان تنها با روسیه سازشنامه حق دو شهروندی بسته است و تصمیم اخیر برای منع کار شخصان دارای شهروندی الاوگی به جز تاجیکستان مربوط آنها می شود. در همین حال کارشناسان مستقل وارد کردن تغییرات به کدکس حقوق ویرانکنی ماموری جمهوری تاجیکستان را منطقی و جوابگوی منفعت‌های ملی خواندند. و گفته آنها عمدتاً تاجیکستان دارای دو شهروندی با روسیه بوده، تعداد روس‌ها در این راستا ناچیزند. نورعلی دولت کارشناس مستقل میگوید ساکنان تاجیکستان که همزمان دارای شهروندی روسیه هستند با هر راه و وسیله برای نگه داشتن این امتیاز تلاش میکنند، زیرا روسیه کشوری بای و دارای امکانات زیادی کار است و شهروندان این کشور بدون پرداخت پاتنت و مشکلات دیگر از این امتیازات برخوردار خواهند شد. و گفت
یک مسئله یعنی که برای روسیه هر وقتی که خواهم به ماموریت رفته میتوانند، چون در روسیه امکانات بیشتر است و در روسیه معاش زیادتر است و زندگی هم نسبت به تاجیکستان خوبتر است و عامل دومش میتواند این باشد که در وقتی نفقه برآمدن مبلغی که برای بازنشستگی نفقه میگیرند شاید خیلی زیاد میباشد نسبت به تاجیکستان.
با گفته نورعلی دولت همین عامل ها باعث پنهان داشتن شهروندی دولت دیگر شده و مجازات برای این عمل نیز محض به خاطر آشکار و پیشگیری کردن پنهان داشتن دو شهروندی می باشد. سال 1995 تاجیکستان و روسیه سازشنامه دو شهروندی را امضا کردند و از آن زمان تا سال 2014 تخمیناً 300 هزار نفر شهروندی تاجیکستان همچنین شهروندی روسیه را پذیرفت، ولی مشخص نیست که چی تعدادی از آنها از شهروندی تاجیکستان کاملا دست کشیدند. همچنین معلوم نیست که از این شمار چی تعدادشون کارمندان ساختار دولتی و حفظ حقوق هستند.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در ozodi.tj یا ozodi.org.
رادیوی آزادی تقدیم میکند
برنامه آینده ساز، گفتار مخصوص جوانان.
آینده ساز،
آینده ساز،
آینده ساز،
آینده ساز،
آینده ساز،
آینده ساز.